أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبحث احکام قطع به این مسئله هفتم رسیدیم، که در مسئله هفتم مرحوم آخوند ما مطالبش رو، قسمتش رو در جلسات قبل برای دوستان بیان کردیم، و اون مسئله این بود که ما گفتیم که ما یه قطع تفصیلی داریم، یعنی علم تفصیلی داریم، یه علم اجمالی داریم. و در علم تفصیلی گفتیم که حجیت قطع ذاتیه، و معنای این که ذاتی هستش یعنی علت تام است. یعنی قطع علم تفصیلی اصلا علت تام است برای تنجز تکلیف، چون میدونی که وقتی قطع باشه تکلیف منجز میشه دیگه. یعنی انسان نمیتونه مثلا مخالفت با قطعش بکنه، باید با قطع عمل بکنه. اگر مخالفت بکنه اینجا معصیت کرده. پس قطع سبب میشه که تکلیف منجز بشه. اما آیا علت تامه است یا مقتضی است، اقتضاییه؟ در علم تفصیلی بالبداهه این علت تامه است. یعنی چی علت تامه است؟ یعنی به این معنا که شارع نمیتونه ترخیص بده. توجه فرمودید، یعنی مجعول بیاد شارع اصلا نیست. اما اگر گفتیم اقتضاییه، خب معناش این است که شارع میتونه ترخیصی در ترک بده. یعنی مخالفت با قصر رو میتونه شارع مثلا فرض کن در دستور کار خودش قرار بده. مرحوم آخوند فرمود که در علم تفصیلی در واقع علت تام است. بعد این سوال رو مطرح کردن که آیا در علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی علم علت تام است؟ یعنی شارع نمیتونه در اطراف علم اجمالی ترخیص بده. مثلا من دو تا انا دارم، یکی از این انا حرامه ولی نمیدونم، آیا شارع نمیتونه در یکیش ترخیص بده کلش اینا که حلال نمیگیرتش؟ یا دو تا انا دارم، یکیش نجسه کلش این طاهر، یکیشو نمیتونه بگیره یا هر دو تا رو نمیتونه بگیره؟ یا احد هما رو ترخیص بده یا هر دوتا رو ترخیص بده؟ مرحوم آخوند نظرش این شد که در جلسات قبل گفتیم ایشون قالب اقتضایی هستن، یعنی میگه علم اجمالی اقتضاییه، یعنی به این معنا که میتونه شارع ترخیص بده. اما بعضی اومدن گفتن نه، تناقض لازم میاد. حالا تناقض چرا لازم میاد؟ اینها کسانی که قائل هستن که اصل در اطراف علم اجمالی، اصلا عنوان علمی این بحث امر صابه این است که آیا اصلا اصل در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا نمیشه، آیا اصلا اصل در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا نمیشه. از متأخرین کسانی هستن که قائل این هستن که باید اصلا حتما اصل جاری بشه، یعنی باید اصل جاری بشه، چون به خاطر اینکه منجزیت علم اجمالی به جریان اصول و تساقط اصوله، میگن حتما باید انسان مؤمن رو از دست بده، یعنی اصالت و طهارت در ای با اصالت و طهارت در او تعارض بکنن، تساقط بکنن، بعد علم اجمالی بشه منجز. حالا با این حرفای امروزه کاری نداریم، حالا میخوایم حرف مرحوم شیخ و حرف مرحوم آخون رو بزنیم. مرحوم آخون میفرماید اقتضاییه، یعنی شارع میتونه ترخیص بده. چنان که در شبهه غیر محصوره شما همین کارو میکنی. چطور در شبهه اگر شما میخوای بگید علم علت تام است، اونایی که میگن علم علت تام است میگن تناقض لازم میاد. حالا خود این تناقض دو صورت داره. یه تناقضی رو مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید تناقضه، میگه تناقض بین صدر و ذیل روایت لازم میاد. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. تعلم پس تا کی حلاله؟ خب شما اگر در این اطراف بخواد جاری بکنی، خب صدر میگه حلیت رو جاری کن چون مشکوکه. کل شیء حلال یعنی کل شیء مشکوک. خب دو تا انا دارم، یکیش حرامه نمیدونم کدومشه. خب کلش این حلال این یکی رو میگیره، کلش این که حلال اونم داره میگیره، ولی خب این صدر رو بخوای جاری بکنی با ذیل تناقض داره. ذیل میگه حتی تعلم، حتی تعلم انه حرام یعنی چی؟ یعنی باید حکم به حرمت بکنی. ذیل صدر میگه حکم به حلیت، ذیل میگه حکم به حرمت. خب این دو تا با هم نمیسازن. حتی تعلم که علم اجمالی رو میگیره به نظر مرحوم شیخ. خب تناقض بین چی لازم میاد؟ تناقض بین صدر و ذیل لازم میاد. توجه فرمودید. بعضی اومدن گفتن آقا جان اینجا تناقض بین حکم ظاهری و واقعی لازم میاد، یعنی حکم واقعی نجاسته، در حالی که شما میاد اینجا حکم ظاهری جاری میکنید، تناقض بین حکم ظاهری و واقعیه. اینها حرفایی است که اینها دارن میزنن. اما مرحوم آخوند قائل به اقتضاییه، یعنی میگه نه، اقتضایی یعنی علم اجمالی، علمش علت تامه برای تنجز تکلیف نیست، اقتضا داره. این اقتضا یعنی چی؟ اقتضا یعنی لولت مانع، یعنی لولت ترخیص. اگه مانعی نباشه، اگر مانعی نباشه در این صورت چیه؟ این تأثیر میذاره. خب حالا صحبتی که بحثی که امروز داریم این است که پس روشن شد که بعضی قالب علت تامن میگن علم علت تامن است، علم اجمالی، علمش برای تنجز تکلیف یعنی شارد نمیشونه ترخیص بده. اما بعضی ها اقتضایی مثل مرحوم آخون میگن اقتضایی، یعنی لولل مانع این تأثیر داره، یعنی علم اجمالی حجته، علم اجمالی لولل مانع حجت، اقتضایی یعنی در واقع اگه ترخیص نباشه، مانعی نباشه، یعنی ترخیص. در علم تفصیلی که شارح نمیتونه اصلا ترخیص بده، ولی در علم اجمالی مرحوم آخون میگه میتونه ترخیص بده. نظیرم میاره دیگه، میگه مثلا علم اجمالی در شبهه غیر محصوله. چطور در شبهه غیر محصوله شما میگید اونجا مانع داره؟ مانعش چیه؟ مانعش مثلا فرض کن اسر و حرجه، که اگر انسان بخواد همه این ظرف ها 100 تا ظرف رو بذاره کنار، خب این اسر و حرج لازم میاد. خب همونجا، خب اینجا هم حالا فرض کن اگه در شبهه محصول هم مانعی بود، مانع چیه؟ جریان اصول. جریان اصول خودش مانع میشه از تنجز علم اجمالی. مرحوم آخون پس بنابراین میفرماید علم اجمالی حجته، ولی به نحو اقتضا. اگر مانعی نبود، والا باید بعدش بحث بکنیم که آیا مانعی هست یا مانعی نیست. توجه فرمایید، آیا مثلا فرض بفرمایید که پس بنابراین اقتضایی بودنش رو اینجا باید بپذیریم، تا اینکه بعداً بحث بکنیم که آیا میتونه در اطراف علم اجمالی اصل جاری بشه یا نه، و اصول مانع از جریان علم اجمالی هستن یا نه. بعضی ها اومدن مثل مرحوم شیخ انصاری چی گفتن؟ مرحوم شیخ انصاری گفته علم اجمالی دو طرف داره، یک طرف وجوب موافقت قطعی است و یک طرف هم حرمت مخالفت قطعی است. این اصلا معناش یعنی چی؟ وقتی که شما دو تا عنا داری، خب این دوتا انا مثلا یکیش حرامه نمیدونی کدومه، یکیش نجسه نمیدونی کدومه. خب اگر شما بیای هر دوتا رو بخوری، شرب بکنی، این مخالفت قطعی است. باید چه کار بکنی؟ باید نخوری هر دوتا رو. خب وقتی که هر دوتا رو نخوردی، حالا در مقابل حرمت مخالفت قطعی وجوب موافقت قطعی است، یعنی هر دوتا رو بذاری کنار. ببین هر دوتا رو بذاری کنار، هر دوتا رو که نخوری میشه موافقت قطعیه کردی، هر دوتا رو بخوری مخالفت قطعیه کردی، هر دوتا رو نخوری موافقت قطعیه کردی. اینها یه حد وسطی هم دارن. اون حد وسط چه؟ مخالفت و موافقت احتمالی است. این که میگه حرام است مخالفت قطعیه، این لازمش این نیست که موافقت قطعیه واجبه ها، نه، حرمت مخالفت قطعیه میگه هر دوتا رو بخوری مخالفت قطعیه کردی. ها؟ یه کاری نداره که شما یکی رو بخوری یکی رو نخوری، لذا اگه یکی رو بخوری یکی رو نخوری مخالفت قطعی نکردی. در وجوب موافقت قطعی میگه نه، وجوب موافقت قطعی میفرماید که هر دوتا رو باید چیکار بکنی؟ بذاری کنار. مرحوم شیخ میفرماید علم اجمالی دو طرف داره، یه طرفش وجوب موافقت قطعی است، یه طرفش هم حرمت مخالفت قطعی است. علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تام است. یعنی چی؟ یعنی شارع هر دوتا رو نمیتونه ترخیص بده. خوب دقت کنید، شارع هر دوتا رو نمیتونه ترخیص بده، ها، ولی نسبت به وجوب محافظ قطعی اقتضاییه. اقتضایی یعنی چی؟ یعنی شارع یکی رو میتونه در واقع چیه؟ ترخیص بده. نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تام است. یعنی چی علت تام است؟ یعنی شارع نمیتونه بگه که هر دو رو مرتکب شو، نمیتونه ترخیص در هر دوتا بده، چون اگه هر دوتا رو بخواد بخوره مخالفت قطعیه کرده. پس علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تام است. یعنی شارع نمیتونه هر دوتا رو ترخیص بده. ببین چی دارم تعبیر میکنم؟ یعنی شارع نمیتونه در هر دوتا ترخیص بکنه. اما علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاییه. اقتضاییه یعنی چی؟ یعنی موافقت قطعیه نمیخواد، همون موافقت احتمالی کفایت میکنه. یعنی شارع میتونه بگه. پس نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاییه، یعنی شارع میتونه ترخیص بده احده ما رو. اما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، نسبت به هر دوتا، شارع نمیتونه بگه هر دوتا رو تو میتونی مرتکب بشی. این حرفی است که مرحوم شیخ میزنه. مرحوم آخون میفرماید چرا شما میگید که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تام است؟ مرحوم شیخ میفرماید چون قاضی تناقض لازم میاد. تناقض چیه؟ تناقض بین این که اگر من بخوام بیاد شارع ترخیص بده، خب ترخیص شارع با اینکه من علم دارم به اینکه این نجس حلیکش حرامه، خب این نمیسازه. چرا؟ چون اگه هر دو تا رو بخورم خب حرام رو خوردم. شارع ترخیص در حرمت بده، این تناقضه. مرحوم شیخ میگه تناقضه، چون تناقضه پس من بنابراین شارع نمیتونه هر دو تا رو بیا ترخیص بکنه. شارع نمیتونه هر دو تا رو چیکار بکنه؟ در واقع از حرمت بیاندازه، چون تناقض لازم میاد. مرحوم آخون میفرماید که خیلی خب، حالا من یه جمله خدمتتون عرض بکنم. خب همین تناقض رو بالا گفتیم، همین تناقض در شبهه غیر محصوله هم میاد. شارع اگه بگه همه رو بخور، چون در شبهه محصوله گفتن دیگه، ارتکابش گفتن اشکال نداره دیگه. خب اگه شما مثلا حالا فرض کن دو تا ظرف آب رو، دو تا ظرفی که مثلا یکیش حلاله یکیش حرامه، نمیدونی حرام یکیش حرامه، نمیدونی کدومه. حالا شما اومدید مثلا فرض بفرمایید که هر دو تا رو خوردید، میگید که این تناقض لازم میاد. چرا؟ چون به خاطر اینکه از یک طرف حرامو خوردم، از یک طرف شارع داره ترخیص میده، ترخیص شارع با حرام با هم نمیسازه، این تناقضه و با حکمت حکیم نمیسازه که هر دو رو بخواد ترخیص بده. خود در شبهه غیر محظور هم همین حرف رو بزنیم، نه در شبهه غیر محظوره، در شبهه بدوی هم همین حرف رو بزنیم. احد هماری که من مرتکب بشم، یکی رو مرتکب نشم. اگه حالا چی؟ حالا چرا از شیخ مرحوم آخون میگه از شیخ سوال میکنی چرا گفتید که مثلا پس کن وجوب مفاد قطعیه نمیخواد، وجوب مفاد احتمالیه که پایت میکنه، شارع میتونه ترخیص بده، شارع میتونه ترخیص بده، اگه ترخیص داد ها، شارع میتونه ترخیص بده، در حالی که اونجا میگه احتمال تناقض نیست. مگه اینی که من دارم مرتکب میشم، شما میگی یکیشو میتونه مرتکب بشه یکیشو نه، احتمال نمیده همین که من مرتکب بشم این حرام باشه؟ خب این احتمال تناقض نیست بابا. همون جوری که قطع به تناقض، اونجایی که قطع به تناقض دارم که هر دو تا رو بخورم حرام در بیاد بدونم حرام رو خوردم، قطع به تناقض با حکیم سازگار نیست، با حکمت حکیم سازگار نیست، احتمال تناقض هم همینطوره. شارع در عهد هما هم نمیتونه ترخیص بده. عبارت خوب توجه بفرمایید. بله. و اما احتمال، این اما احتمال در واقع چیه؟ این رد کلام مرحوم شیخ انصاریه. اما احتمال انهو، اما احتمال اینکه علم به نحو اقتضاست. مرحوم شیخ میفرماید علم در علم اجمالی به نحو اقتضاست به نسبت الی لزوم موافقه قطعیه، یعنی علت تامه نیست، یعنی لازم نیست هر دوتا رو بذاریم کنار، یعنی شارع میتونه احد ما رو ترخیص بده، اقتضا معناش این شد. و به نحو علیت است به نسبت الی موافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعیه، اما نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است. یعنی چی؟ یعنی شارع نمیتونه خدمت شما عرض بکنم که علت، بله میفهم، به نحو علیت است به نسبت الی موافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعیه، یعنی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه. این شارع نمیتونه بگه هر دو تا رو بخور، یکی از اینها اگه نجسه، شارع نمیتونه هر دو تا رو بگه بخور، یعنی ترخیص در هر دو تا نمیتونه بده. علت تامه است. علت تامه است یعنی چی؟ یعنی هر دو تا رو نمیتونن بخورن. مرحوم آخون میفهم فز ضعیفون جدا ضرورتا ان احتمال ثبوت المتناقضین، این که شما میگید احد هما رو شارع میتونه ترخیص بده، یکی رو نمیتونه ترخیص بده، این احتمال ثبوت متناقض. حالا حرف مرحوم آخون چیه؟ حرف مرحوم شیخ چیه بالا؟ برای چی؟ میگه چون تناقض لازم میاد. اگر شارع به من بخواد بگه مخالفت قطعیه بکن، خب این تناقض لازم میاد. چرا؟ چون به خاطر اینکه مخالفت قطعیه یعنی من حرام رو دارم میخورم، خلاصه حرام در یکی از این ظرفاست. شارع اگه ترخیص بده در این ظرف و در ظرف دیگه ترخیص بده، من بخوام هر دو رو بخورم، خب این تناقض لازم میاد. از یک طرف من حرام رو خوردم، از یک طرف شارع میگه حرام نیست، مگه میشه؟ مرحوم آخون میفرماید خب همون جوری که شما میگید که تناقض لازم میاد، اگه من هر دو تا رو بخورم، خب یکی رو ترک بکنی یکیشم نخوری، یکی رو ترک بکنی یکی رو بخوری، اونجا هم تناقض لازم میاد. میگیم چطور؟ میگه فقط اونجا احتمال تناقض هست، ممکنه اونی که خوردی حرام خوردی. میفرماید که ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضن کلقت به ثبوت هما فل استحاله، هر دو محالن. شما همون جوری که شما میگید قطع به چی؟ قطع به ثبوت متناقضن یعنی اینکه هر دو تا رو بخورم، مخالفت قطعیه بکنم. این که میگم قطع به ثبوت هما، خب میدونی وقتی که من هر دو ظرف رو بخورم، یکی از این ظرفا نجسه، من هر دو رو بخورم، خب قطع به چی دارم؟ قطع به ثبوت متناقضین دارم. اینجا قطع به متناقضین دارم. چرا؟ چون بخاطر اینکه من حرام رو خوردم. بعد شارع بیاد بگه حرام نیست. میفرماید مرحوم آخر میفرماید احد همارم که ترک بکنی یکی رو بخوری، یکی رو ترک بکنی، یکی رو مرتکب بشی، میفرماد اینم همینطوره، احتمال ثبوت متناقضن کلقد به ثبوت هما فل استحاله، هر دو محاله بر حکیم. شارع احد هما را نمیتونه ترخیص بده، چون مرحوم شیخ فرمود نسبت به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی اقتضائیه. یعنی چی؟ یعنی موافقت احتمالی کفایت میکنه، وجوب موافقت قطعیه نمیخواد. اما حرمت مخالفت قطعیه نه، علت تامس، یعنی هر دو تا رو نمیتونی مرتکب بشی. میگیم پس هر دو رو نمیتونی مرتکب بشی، یکی رو میتونه مرتکب بشه؟ میگه بله یکی رو میتونه مرتکب بشه، اگه شارع اذن بهش داد میتونه اذن بده. میگیم بابا اینم تناقض لازم میاد، همون جوری که هر دو رو نمیتونه شارع اذن بده، چون اگر اذن بده تناقض لازم میاد و قطع به تناقض داریم، اونجا قطع به تناقض داریم، چون بخاطر اینکه قطع داریم که حرام رو خوردیم. اونجایی هم که احتمال تناقض میاد، اونجا هم در واقع محاله، بر شارع محاله. چرا؟ چون ممکنه وقتی اونی که میگه ارتکاب شو مرتکب شو، یکی رو اذن ترک ارتکاب میده، همون چی باشه؟ همون حرام واقعی باشه. فلا یکون عدم القطع بذلک معهما موجبا لجواز الاذف الاقتحام. فلا یکون عدم القطع بذلک، این که من قطع ندارم به تناقض در صورتی که یکی رو مرتکب بشم، معها یعنی مع موافقت احتمالیه. من اگر موافقت احتمالیه کردم، مرحوم شیخ میگه تو قطع به تناقض نداری. مرحوم آخر میفرماید این سبب نمیشه موجبا لجواز الاذف الاقتحام، این سبب نمیشه که شارع اذن در اقتحام بده. بل لو سهل اذن فی المخالفت الاحتمالیه، اگر شارع بگه یکی رو مرتکب شو یکی رو مرتکب نشو، صح فی القطعیه ایزن، یعنی در مخالفت قطعیه هم میتونه، چون اگر تناقض در هر دو تا تناقضه، فقط اینه که اگر هر دو تا رو بخورم قطع به تناقض دارم، اگر یکی رو بخورم احتمال تناقضش رو میدم. ففهم. خیلی خوب، در مورد علم اجمالی ما دو تا بحث داریم. یکی بحث اینه که آیا علم اجمالی اصلا علت تامس یا اقتضائیه، و یکی هم وقتی که حالا ثابت کردیم اینجا اقتضائی هست، اقتضائی معنیش یعنی چی؟ علت تامه یعنی چی؟ علت تامه یعنی این که در واقع علم منجز تکلیفه و مجعول به ید نیست، یعنی شارع نمیتونه اذن بده. اقتضائیه یعنی چی؟ یعنی شارع میتونه اذن بده، یعنی در صورت اقتضائی علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی منجز لولا المانع، یعنی اگر مانع نباشه، یعنی اگه شارع اذن نده، در این صورت علم اجمالی منجز میشه. پس اونی که ما در اینجا بحث میکنیم، الان اونی که اینجا بحث داریم، بحث اینی داریم که آیا علم اجمالی علت تامس یا اقتضائیه. اینو باید ثابت بکنیم که علم اجمالی علت تامس یا اقتضائیه. مرحوم شیخ فرمود نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامس، مرحوم آخون میفرماید نه اقتضائیه. پس اینجا باید بحث بکنیم آیا علم اجمالی علمش مثل علم تفصیلی علت تامس یا نه فرق میکنه. علم اجمالی اقتضائیه. اقتضائیه یعنی چی؟ یعنی لولا المانع. بعد در بحث اشتغال و براءت، براءت و اشتغال هست بحثش میاد، توجه فرمایید در مباحث اصول عملیه بحث براءت و اشتغال که اونجا میاد، اونجا هم بحث علم اجمالی رو میکنیم، اما اونجا که بحث میکنیم در رابطه با موانع صحبت میکنیم که آیا براءت، طهارت، کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، اینها میتونه ترخیص بده، میتونه در اطراف علم اجمالی جاری بشه یا نه. اونجا بحث از مانعیته. نظام میفهم ولا یخفا علن مناسب للمقام، اونی که مناسبه برای مقام یعنی علم اجمالی، بحث علم اجمالی هو بحث انزالک. انزالک یعنی چی؟ یعنی که آیا علم اجمالی علمش علت تامس برای تنجز تکلیف یا یعنی که اقتضائیه. کما ان المناسب فی باب البراءت و اشتغال بعد الفراغ ها هنا، بعد از اینکه اینجا فارغ شدیم که آیا علت تامس یا اقتضائیه، خلاص اینجا ثابت خواهیم کرد. بعد الفراغ ها هنا ان تأثیر علم اجمالی فی تنجز به نحو اقتضاء للعلیه، ثابت خواهیم کرد که به نحو اقتضاء للعلیه، اون وقت در بحث اشتغالی برائت چی صحبت خواهیم کرد؟ هو البحث کما ان المناسب فی باب البراءت و الاشتغال هو البحث ان ثبوت المانع شرعا او عقلا، آیا مانعی داریم از منجزیت علم اجمالی، یعنی اصل جاری میشه یا نه، و عدم ثبوت مانع، یعنی آیا اصول عملی جاری میشن در اطراف علم اجمالی یا نه. کما لا مجال بعد البناء علی انه به نحو العلیه، اگر اینجا گفتیم علم اجمالی مثل علم تفصیلی به نحو علیته، دیگه اونجا دیگه بحث نمیتونیم بکنیم که آیا اصل جاری میشه یا جاری نمیشه، دیگه اون بحث لغو میشه، باید حتما اینجا قالب اقتضا بشیم. اگر به نحو علیت باشه دیگه این بحث نمی کنیم للبحث از علم اجمالی هناک، یعنی در بحث اشتغال و براءت اصلا دیگه جایی برای بحث پیدا نمیشه، دیگه جایی برای بحث نیست کما لا یخوا. خب این تا به اینجای مطلب. خب تا به اینجا چی رو ثابت کردیم؟ گفتیم که علم منجز تکلیف رو ثابت میکنه. خیلی خب، به حسب یه بحث ثبوتی داریم یه بحث اثباتی داریم. در بحث اثبات یعنی مرادمون بحث همون سقوط تکلیف و امتثاله، یه بحث ثبوتی داریم که آیا تکلیف ثابت میشه یا نمیشه. ثابت کردیم که علم اجمالی مثل علم تفصیلی تکلیف رو ثابت میکنه. توجه فرمودید؟ پس علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز واقع هست، تکلیف رو ثابت میکنه. خلاصه فرقی نمیکنه که شما بدونی این فرش نجسه یا بدونی یکی از این دوتا فرش نجسه، خلاصه علم اجمالی منجزه دیگه، پس ثابت میکنه تکلیف رو. حالا خوب توجه کنید، آیا اگر من به علم اجمالی عمل کردم آیا امتثال حاصل میشه؟ بحث امتثال ها، اون تکلیف از گردنم ساقط میشه یا نه؟ ثبوتش ثابت شد که ثابته. اما اگر من به علم اجمالی عمل کردم، آیا در این صورت که من به علم اجمالی عمل کردم آیا این تکلیف از من ساقط میشه؟ مثلا فرض بفرمایید که الان من یا نماز جمعه بر من واجبه یا نماز ظهر، یا نماز قصر بر من واجبه یا نماز تمام، ها علم اجمالی دارم، فرضم که میتونم برم مثلا پیدا بکنم بفهمم که مثلا حالا نماز جمعه واجبه، علم تفصیلی هم میتونم پیدا کنم، من متمکن از علم تفصیلی هم هستم، آیا اگر به علم اجمالی من عمل بکنم تکلیف از گردنم ساقط میشه؟ ها در توسلیات که بله، در توسلیات مثلا فرض بفرمایید که حالا خدمت شما عرض کنم علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا جنازه، مثلا فرض بفرمایید که دفن میت توسلیه دیگه، یکی از این دوتا میت مثلا یکیشون مسلمانه، حالا میتونم مثلا فرض کنم هر دوتا رو دفن کردم آیا این از گردنم ساقط میشه؟ چون میدونید در توسلیت قصد قربت نمیخواد. یا مثلا فرض بفرمایید یکی از این دوتا صبح نجسه، یکی از این دوتا صبح نجسه و یا مثلا فرض بفرمایید اداء دین مثلا مردد به اینی که من به زید بدهکارم یا به عمرو بدهکارم، اینا توسلی هم قصد قربت که نمیخوام دیگه. حالا نهایت من بیشتر خسارت میدم هم دین رو به زید میدم هم به عمرو میدم، یا یکی از این دوتا صبح نجسه، حالا من برمیدارم هر دوتا رو میشورم، نمیدونم کدومه ولی هر دوتا رو میشورم، اشکال داره؟ میفرماید بله. مرحوم آخون میفرماید در توسلیات همینطوره، یعنی در توسلیات هیچ جای شبهه و اشکالی نیستش که اگر شما به علم اجمالی عمل بکنی تکلیف از گردن ثابته. اما در عبادات چطور؟ در عبادات خدمت شما عرض کنم که مسئله رو مطرح خواهیم کرد. حاضا به نسبت الى اثبات تکلیف و تنجز تکلیف به علم اجمالی، این که تکلیف اون چرا که تا به حال گفتیم در مورد اثبات تکلیف و تنجز تکلیف به سبب علم اجمالیه که به واسطه علم اجمالی تکلیف چی میشه؟ ثابت میشه. اما سقوط تکلیف این چی؟ یعنی اگه من به علم اجمالی عمل بکنم تکلیف دیگه از گردنم ساقط میشه، تکلیف رو ثابت میکنه. اما آیا امتثال حاصل میشه به واسطه علم اجمالی؟ اما سقوطه یعنی سقوط تکلیف به واسطه علم اجمالی و ان یوافقه، به این که موافقت بکنم تکلیف رو اجمالا، این که اجمالا میگه موافقت بکنم یعنی در واقع هم میت کافر رو دفنش میکنم هم میت مسلمان رو دیگه، یا مثلا صبح نجس دارم نمیدونم کدومش نجسه، هر دو رو میشورم، بلی که خیالم راحت بشه هر دو تا رو با آب میشورم، اشکال داره؟ یعنی حتما باید بدونم که کدوم نجسه بشورمش تو پاک بشه. فلا اشکال فیه، در این سقوط در توسلیات، در توسلیات هیچ اشکالی نداره. آقا من بدهکارم یا به زد یا به امر، خب به هر دوتا میدم دیگه، به هر دوتا مثلا پس کن پول میدم، بدهیم و تسویه میکنم. و اما فی العبادات، اما در عبادات خب فرق میکنه، علم اجمالی در عبادات یه وقت هست اقل و اکثره، یه وقت هست نه علم اجمالی متباینه اینه. توجه فرمودید؟ یا اقل و اکثر یا متباینینه، یا نیاز به تکرار عمل داره یا اینکه نیاز به تکرار عمل نداره، اقل و اکثره. خب بعضی اومدن گفتن که در عبادات نه، در عبادات اگر فرض علم تفصیلی باشه شما حق نداری به علم اجمالی عمل بکنی، نباید به علم اجمالی عمل بکنی. چرا؟ خدمت شما عرض کنم، اینها میگن که چند تا محظور ذکر میکنن. یکی محظور در عبادات این است که چه در اقل و اکثر چه در جایی که تکرار بخواد بشه. ببین علم اجمالی در اقل و اکثر این است که من الان مثلا مرحوم شیخ مرحوم آخون میفرماید من الان نمیدونم مثلا سوره واجبه یا نه، خب من احتیاط میکنم دیگه، احتیاط میکنم یعنی چی؟ یعنی سوره رو میارم. استعاذه نمیدونم واجبه یا نه، میارم. اینا میگن نمیشه احتیاط کرد، احتیاط و علم اجمالی سبب سقوط تکلیف نمیشه. میگیم چرا؟ چون اینها کسانی هستن که اومدن گفتن قصد وجه واجبه، قصد تمییز، بعضی گفتن قصد وجه واجبه، بعضی گفتن قصد تمییز واجبه. حالا اینها یه چیزایی هست که انسان باید بدونه. بعضی گفتن قصد قربت واجبه. خب قصد قربت میخوای بکنی، ببینید در جایی که بین اقل و اکثر باشه من میتونم قصد قربت بکنم. خب تو میگم چهار گرد نماز میخوام قربت این الله، اما قصد وجه دیگه نمیتونم بکنم. یعنی اون سوره ای که من شک دارم که آیا جز نمازه یا نه، قصد وجه یعنی چی؟ یعنی اینکه اجزا رو به نیت صلات آوردن، به نیت جز آوردن، به نیت توجه فرمودید، به نیت وجوب آوردن. قصد وجه یعنی یعنی قنوت رو شما نمیتونی به قصد وجوب بیاری، قنوت رو به قصد استحباب میاری، اما سوره رو شما به قصد وجوب میاری، درست یا نه؟ این میشه قصد وجه. قصد تمییز چیه؟ قصد تمییز اینه که انسان تمییز بده کدوم جزء رکنیه، کدوم جزء واجبه، کدوم جزء مستحبه. حالا جزء مستحب که نداریم بعضیا میگن، ولی به هر حال تمییز یعنی تمییز بدیم. توجه فرمودید بین اینها با تمییز بدیم. بعضی گفتن اگر ما بخوام به علم اجمالی عمل بکنیم دیگه قصد وجه و قصد تمییز از بین میره، در حالی که اینا واجبه. مرحوم آخوندم جواب میده، میگه اونجایی که اقل و اکثر باشه، دوران بین اقل و اکثر باشه، من اکثر رو بیارم، احتیاط اینه دیگه، یعنی علم اجمالی دارم یا اقل واجبه یا اکثر یعنی با سوره، من اکثر رو میارم. خب قصد قربت هم که میاد هیچ اشکالی نداره، چون قصد قربت به کل نماز میاد، فقط چیزی که هست قصد وجه و قصد تمییز میمونه. قصد وجه قصد تمییز هم اعتبار نداره. مرحوم آقا میگه اعتبار نداره، لازم نیست ما در نماز شما رو نگاه میکنیم، بعدن هم خواهیم گفت لذا میبینیم مردم اصلا غافل از این هستن که تمییز بدن کدوم جزء رکنیه کدوم جزء رکنی نیست. اصلا اینها واجب نیست که اگه بود در شریعت مرحوم آخر میفهمود باید یه دلیلی براش میامد. نداریم که قصد تمییز میخواد قصد وجه میخواد. در اونجایی که عمل تکرار میشه، این اونها هم گفتن اینجا محظوراتی داره که این باشه انشالله برای جلسه بعد. میفرماید که و اما فی العبادات فکذلک، یعنی فلا اشکال فی السقوط، یعنی امتثال حاصل میشه. کجا؟ فیما لا یحتاج الی تکرار، اونجایی که اگه من به علم اجمالی عمل بکنم احتیاط بکنم، احتیاط من احتیاج به تکرار نداره، یعنی لازم نیست عمل رو تکرار بکنم. مثل دبران که ما اذا تردد امر عبادت بین اقل و اکثر، چون در اقل و اکثر که لازم نیست من عمل رو تکرار بکنم، که خب نهایتا وقتی شک بین خدمت این که سوره واجبه یا نه، خب سوره رو میارم ها، یا نمیدونم تسبیحات اربعه یکی یا سه تا، خب سه تا رو میارم. لعدم الاخلال به شیء مما يعتبر او يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها، میفرماید مرحوم آخر میگه اشکال نداره که، چرا؟ لعدم اخلال به شیء، چون بخاطر اینکه این که اخلال به شیئی که نکرده. کدوم اخلال به شیء؟ چی؟ مما يعتبر، مما يعتبر یعنی چی؟ مثل قصد قربت. او يحتمل اعتباره یا احتمال اعتبار، مثل قصد وجه و قصد تمییز. في حصول الغرض منها مما لا يمكن ان يؤخذ فيها فانه نشأ من قبل الامر بها كقصد الاطاعت والوجب والتمييز فيما اذا اتى بالاكثر. توجه فرمودید، میفرماید که مرحوم آخون که لعدم اخلال به شیء مما يعتبر او يحتمل اعتباره. خب این که اومده اقل و اکثر رو در واقع عمل کرده، اکثر رو آورده، خب این که اخلال به چیزی که نکرده، لعدم اخلال به شیء مما يعتبر، قصد قربتش رو آورده، مما يعتبر یعنی قصد قربت. آقا مما یعتبر که قطعا میدونیم معتبر، قصد قربت در عبادت معتبر، خوب این آورده در اقل و اکثر میگه چهار که نماز مهم قربت اینا سوره را میاره. خب لعدم اخلال او یحتمل اعتباره، یا اینکه محتمل اعتبارش، اون یحتمل اعتباره به چی برمیگرده؟ به قصد وجه و تمییز. چون به خاطر اینکه مرحوم آخوند قبول نداره که قصد وجه و تمییز اعتبار داره. مرحوم آخوند قبول نداره که قصد وجه و قصد تمییز اعتبار داره. توجه فرمودید؟ ولی لذا میگه یحتمل اعتباره فی حصول الغرض از این عبادت. مما لا یمکن ان یؤخذ فیها. کدوم؟ میفرماید مما یعنی اون قصد، اون یحتمل اعتباره، یعنی قصد وجه و تمییزی که لا یمکن ان یؤخذ فیها در عبادت. شما میدونید که اصلا ما یه سری تقسیمات اولیه داریم، یه سری تقسیمات ثانویه داریم. تقسیمات اولیه همون اجزایی که مرکب رو تشکیل میدن، مثل رکوع و سجود و اینها. اما یه سری اجزا و شرایط برای نماز داریم که اینها در واقع مال خود موضوع نیستن. اینها بعد از چیه؟ اینها اصلا نمیتونن متعلق امر قرار بگیرن. مما لا یمکن ان یؤخذ در عبادات فانه نشأ من قبل الامر بها. یعنی در واقع اینها بعد از اینکه امر به عبادت تعلق گرفته، در واقع قصد قربت و قصد بچه و اینها میتونه بیاد. اینها تقسیمات ثانویه بهش میگن، مثل مثلا قصد وجه، قصد قربت. ببین الان قصد قربت نمیتونه در شارع بیاد بگه سلم قصد قربت، چون اینا رو خوندید، هم در اصول فقه خوندید، هم در رسائل و اینها شما خوندید. چرا نمیتونه بگه؟ چون به خاطر اینکه اگر شارع بخواد بگه سلم قصد قربت، این دور لازم میاد. یعنی در واقع قصد قربت، اگر بگه قصد قربت به معنی قصد امتثال امر یا قصد وجه کردن. چرا؟ چون اگر یک موقع شارع بخواد بگه سلم قصد قربت یا قصد وجه، مع قصد وجه، اگر شارع بخواد این رو بگه، اینا متفرع برای اینکه امر باشه. و از اون برم اگر بخواد در لسان دلیل اخذ بشه، میشه جزء موضوع. وقتی که قید برای موضوع شد، یعنی معناش اینه که تا موضوع نباشه حکم نمیاد. پس ببینید قصد قربت متفرع برای اینکه حکم باشه. از اون برم اگر شما بگید قصد قربت قید برای موضوع هست، معناش این هستش که موضوع مقدمه بر حکمه. موضوع وقتی که میگیم مقدمه بر حکمه، یعنی تا موضوع نباشه اصلا حکمی نمیاد. از اون طرف پس موضوعی نباشه حکم نمیاد. از اون طرف شما قصد قربت معناش اینه که یعنی باید حکمی باشه تا من قصد قربت بکنم. این دو لازم میاد. لذا میفرماید چیه؟ میگه مما، یعنی این مواردی که ما داریم میگیم مثل قصد قربت و قصد بچه و قصد تمیز و اینها، مما لا یمکن ان یؤخذ فیها، یعنی در خطاب عبادت نمیتونه اصلا اخذ بشه. فیها یعنی در عبادت اصلا نمیتونه شارع اخذ بکنه. فانه نشأ من قبل الامر بها. یعنی چی؟ اینا تقسیمات ثانویه ان. یعنی بعد از اینکه امر تعلق گرفت اینها میان. لذا قصد قربت و قصد وجه و تمیز اینها شرعی نیستن، اینا عقلی ان ها. عقل داره میگه. لذا اینا رو عقل داره میگه، نه که شارع بگه قصد قربت میخواد. اینا رو عقل داره میگه، عقل میگه قصد قربت میخواد. بله میفرماید که فانه نشأ من قبل الامر بها، که قصد اطاعت و وجه و تمیز و روشن شد. چی شد؟ پس قصد اطاعت، قصد اطاعت یعنی قصد قربت، قصد وجه، قصد تمیز، اینا رو معنا کردم برای دوستان. اینها تقسیمات اولیه نیستن، اینا مثل رکوع و سجود و اینها نیستن. اینا اصلا شارع مثل رکوع اینا نمیتونه بیاره جزء و شرط در نماز قرار بده، چون اگه قرار بده گفتیم دو لازم میاد. چون قصد قربت متفرع برای اینکه امر باشه، امرم که متفرع بر قصد قربته. چرا؟ چون قصد قربت میشه قید برای موضوع، اگر اخذ بکنه میشه قید برای موضوع. میفرماید که مرحوم آخوند میفرماید که خللی ایجاد نمیشه فی ما ازاعت ها بالاکثر، در اینا خللی ایجاد نمیشه. شما اکثر رو میاری اینا رو هم قصد میکنی. ولا یکون الاخلال هنا اذن الا بعدم اتیان محتوم الى جزئیته و الا تقدیرها بقصدها. فقط یه اختلال در اینجا صورت گرفته. یعنی شما اگر یک موقعی بخوای احتیاط بکنی با علم اجمالی، اقل و اکثر اکثر رو بیاری، فقط چیکار کردی؟ یه اخلالی هست در صورت اتیان به اکثر. بله میگه ولا یکون الاخلال هنا اذن، یعنی در صورت اتیان به اکثر، الا بعدم اتیان ما، الا بعدم اتیان اون چی که احتمال میدی جزئیتش رو. اون چیه؟ اونی که احتمال میدی جزئیتش رو. یعنی شما فقط قصد جزئیت نمیتونی بکنی، اونی که اختلال هستش همینه. یعنی شما قصد قربت میتونی بکنی، قصد وجه میتونی بکنی، قصد تمییز هم میتونی بکنی، فقط چیزی که هستش شما قصد جزئیت نمیتونی بکنی اگه اکثر رو بیاری. یعنی چی؟ یعنی سوره ای رو که من شک دارم نمیتونم قصد جزئیت بکنم، چون ممکنه جز نباشه و تشریع بشه نماز رو باطل بکنه. بله فقط تنها اخلالی هست به عدم اتیان ما، عدم اتیان اون عبادتی که، یعنی اون سوره ای که مثلا احتمال جزئیته علا تقدیرها به قصدها، بر فرضی که مثلا فرض کن علا تقدیر جزئیت، به قصد جزئیت، یعنی قصد جزئیت رو دیگه نمیتونی بکنی.
و خب این چیه؟ پس چیکار بکنیم مرحوم آخوند؟ پس بنابراین همین هم کفایت میکنه که بگیم علم اجمالی منجز نیست، در اقل و اکثر، نه که منجز نیست، یعنی تکلیف ساقط نمیشه. میفرماید مرحوم آخوند جواب میده، میگه و احتمال و دخل قصد جزئیت فی حصول الغرض ضعیف فی القایت و سخیف الی النهایه. نه، کی گفته قصد جزئیت لازمه؟ اگر ما میگفتیم قصد جزئیت هم در نماز میخواد، یعنی هر سوره رسیدی بگه قصد جزئیت میکنم، رکوع رسیدی بگه قصد، اگه قصد جزئیت میخواد، بله، خب شما الان اومدی اکثر رو آوردی، احتیاط کردی، احتیاطت به درد نمیخوره. اگه گفتیم قصد جزئیت میخواد، چرا؟ چون بخاطر که اون جزء اکثری که آوردی شما قصد جزئیت نمیتونی بکنی، شما قصد جزئیت نمیتونی بکنی. درست شد دیگه؟ من شک کردم نماز بین اقل و اکثر، میگم احتیاط میکنم، اکثر رو میارم، استعاذه رو میارم، سوره رو میارم، خب قصد جزئیت نمیتونم بکنم دیگه، چون نمیدونم خب جزء نمازه. پس قصد جزئیت مخله. مرحوم آخر میفهمد نه، دلیلی نداری. و احتمال و دخل قصد جزئیت در حصول قصد ضعیفون فی القایه و سخیفون الی النهایه، و اما فی محتاج الی تکرار انشاءالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.